و دیگر مقررات آمده است.
در واپسین ساعت از بخش شبانگاهی هستیم و به استقبال برنامه میریم با نام کلماتی که بوی تازگی میدهند. به مدت 22 دقیقه و 47 ثانیه میشنویم. باز میگردیم همچنان کنار یکدیگریم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه از نشستی یاد می‌کنیم به مناسبت هفته پژوهش که از سوی فرهنگستان هنر برگزار شده بود. در این نشست موضوعات مختلفی با محوریت روش‌های پژوهش در ایران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و سخنرانی‌هایی با این موضوع ایراد شده بود. فرشاد عسکری نیا و موضوع روش‌های پژوهش هنر در سینما.
تیتری که بنده ارائه کردم درباره فایده مندی پژوهش‌های سینمایی در مقطع کارشناسی ارشده. چرا راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم؟ به دلیل اینکه وقتی که وارد تحصیل در مقطع دکترا شدم در سال 90، یک درسی داشتیم با سرکار خانم دکتر پروین پرتوی به اسم روش تحقیق. اگرچه این درس رو در مقطع ارشد هم گذرونده بودم، ولی در اون دوره و در اون مقطع فکر کردم که چقدر فقر دانشی دارم در این زمینه، در حوزه روش تحقیق و کار پژوهشی. به دلیل اینکه این خیلی برام جدی شد و به واسطه اینکه هیئت علمی دانشگاه سوره هستم، به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام کار درستی انجام بدم، کار مفیدی انجام بدم، مفید باشم، اینه که در این حوزه دانش خودم رو تقویت کنم تا بتونم برای دانشجویان رشته سینما به ویژه کارشناسی ارشد که قراره که پایان نامه تحصیلی بدن و این در واقع رزومه اصلی مقطع ارشد اونها باشه، بتونم مفید واقع بشم، چون درسی که قبل از اون بهش میپرداختم درس عکاسی بود. این توضیحات و مقدمات رو دادم. از سال تقریبا همون 91 آقای دکتر روحانی مدیر گروه سینمای دانشگاه سوره بودن. وقتی که دانشجویان ارشد پذیرفته شدن، به تدریس این درس در واقع مرتکب شدم و بر اساس اون تجربه‌ای که از تدریس این کار و مواجهه با ذهن‌های در واقع خلاق دانشجویان دارم، یه مطالبی به نظرم رسید که خدمتون میخوام عرض بکنم. بر اساس مطالعه‌ای که روی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه سوره انجام دادم، پایان‌نامه‌هایی که بخشیش رو خودم راهنمایی کردم، بخشیش رو سایر همکاران و در واقع استادان عزیز وظیفه و مسئولیت راهنمایی رو در اونها داشتن، یه نتایجی رو گرفتم که خدمتون میگم. چند تا عنوان پایان‌نامه رو من خدمتون میخونم. از حوصله شما در واقع کمک میخوام فقط برای عنوان پایان نامه ها. هیچ کاری به این نداریم که این پایان نامه ها رو کدوم استاد راهنمایی کرده. یه فهرست 10-12 تایی. بررسی ویژگی های بیانی و ساختاری سینمای عباس کیارستمی از منظر نگره مؤلف اندروساریس. واکاوی شخصیت زن به مثابه قهرمان دراماتیک در فیلم های دفاع مقدس. بررسی رویکرد زمان و روایت در تدوین سینمای نوگرای دهه 40 و 50 ایران، بررسی نهاد خانواده در فیلم‌های سینمایی رضا میرکرمی بر اساس نظریه بازنمایی، مطالعه تمامیت‌خواهی فیلم‌های پاد آرمان شهری، تحلیل الگوی حرکت چشم مخاطبان در حین تماشای فیلم، اسکیزوکاوی از سینما، مطالعه عناصر داستانی با رویکرد نشان شناسی لایه‌ای با نگاهی به دهه 80 سینمای ایران، چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم‌های سینمای دهه 70 و 80 ایران. این فهرست طولانی‌تری هست که اگر شما مراجعه داشته باشید به سایت کتابخانه دانشگاه سوره، اینها رو میتونید در واقع به دست بیارید بر اساس یک جستجوی اولیه، از اونجا قابل استحصال. سوالی که بعد از مدت‌ها آموزش روش در رشته سینما و آموزش الگوها و آموزش روش شناسی برای خود من پیش اومد، چون دائما فکر میکنم دارم چه کار میکنم، این بود که چه کاری ما داریم انجام میدیم، دانشجویان سینما چه اتفاقی داره در موردشون میفته. به ندرت عنوانی در این پایان نامه ها هست که بتونه مرزهای دانش سینما رو گسترش بده، در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد یا در مقطع تحصیلات تکمیلی به طور کلی این انتظار میره که وقتی دانشجویی در اونجا وارد شد، به خصوص در طول یک دهه اخیر، بتونه حرفی در حوزه در واقع پژوهشی برای گفتن داشته باشه. زمانی که من در کارشناسی ارشد میگرفتم در دانشگاه هنر، اون موقع اینطور یادم هست، چون بارها به ذهنم مراجعه کردم، امیدوارم اشتباه نکنم، که متولیان آموزشی میگفتند که شما اگه پایان نامه عملی بدی نمرات از 20ه، اگر کار نظری بخوای بدی نمرات از 18 است. در طول دو دهه کاملا این روند معکوس شده، البته با همون سرفصل قبلی، حالا بعدا به سرفصل میپردازیم. بنابراین الان اهمیت و اعتبار روی کار پژوهشیه، ولی چه اتفاقی داره در پایان نامه هایی میفته که خود من هم بخشی از در واقع ارتکاب و شراکت جرم دارم در تحقق اونها. بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدم در کلاس های اخیرم که به دانشجویان بگم من روش رو به شما یاد میدم، ولی با انجام این روش الزاماً شما دستاورد علمی قابل قبولی و چیزی که بشه بعداً بهش مراجعه کرد، بعداً بهش رجوع کرد، فراهم نخواهید کرد. ما مسئله محور حرکت نمی کنیم، یعنی مسئله ای رو نمی آییم بهش بپردازیم و برای حلش پژوهشی انجام بدیم و راه حل ارائه بکنیم. همینطور که می بینید یک موضوعاتی انتخاب میشن در یک در واقع پاراگراف مختصر و مفید، یه موضوعاتی انتخاب میشن، مبانی نظری برای مطالعه اون موضوعات انتخاب میشه، بر اساس اون مبانی نظری موضوعات مورد مطالعه قرار میگیرن، دستاوردهای پژوهشی در قالب نتیجه گیری ارائه میشن و تمام. این حالا چه کاربردی داره؟ این جمله رو هم از آقای دکتر سعید زیبا کلام وام میگیرم. پژوهش‌های کاربردی منتهی به نتیجه در تمام دانشگاه‌های ما کمند و مهمتر از همه در رشته‌های علوم انسانی و هنر. اینها واقعاً مشکل کاربرد پیدا کردن و بهره‌گیری ازشون در حوزه در واقع افزایش معرفت سینما یا حل یک معضلی در سینما داره. اون اشکالاتی که وجود داره در آموزش در واقع سینما و نگاه به پایان نامه های سینمایی، تیترهای اونها رو من خدمتون عرض میکنم. اگر فکر کردم که لازم توضیح بدم، اگر نه که به نظرم رسید واضحه، وقت شما رو در واقع مصده نمیشم. اشکالات و ایرادات که البته ممکنه مکرر باشه، بنابراین به سرعت ازش میذارم، شاید در خیلی جلسات دیگه هم اینها رو شنیده باشیم یا خودمون حدس بزنیم اینها وجود دارن. یکی از مهمترین مسائل فقدان واحدهای درسی روش تحقیق در طول تمامی مقاطع تحصیلی پیشا تکمیلی و تکمیلیه. دانشجو وارد مقطع کارشناسی ارشد میشه، یه پایان نامه باید ارائه بده به منظره تولید علم. این خیلی نکته مهمیه، تولید علم. بعد درس روش تحقیق چقدر گذرونده این دانشجوی سینما، اگر به درستی که ما فرض میکنیم لیسانسش لیسانس مرتبط باشه، در طول کارشناسی دو تا درس روش تحقیق داره، در طول کارشناسی ارشدم یک درس روش تحقیق، حالا باید در یک پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی تولید علم بکنه. چقدر پشتوانه آموزشی و عملیاتی در او وجود داره. مسئله دیگری که هست که به اون کاربردی بودن مربوط میشه اینه که نهادهای متولی سینما مثل اون فقدان ارتباطی که در حوزه‌های کارآفرینی میگن، فقدان ارتباط صنعت با دانشگاه، نهادهای متولی سینما با نهاد دانشگاه ارتباط معناداری ندارن، اگر هم دارن معنادار نیست. بیشتر به نظر من یک شوافه، جلسه ای برگزار میشه در یک نهاد متولی سینمایی، بعد از استاد دانشگاهی دعوت میشه اونجا جلسه رو در واقع حضور داشته باشه. ولی چقدر نهاد دانشگاه به عنوان پیشرو و پیشاهنگ با نهاد عملی سینما در ایران مرتبطه و نهاد متولی از او راهکار میخواد و راهکارهای نهاد آکادمی در بخش در واقع بدنی سینما استفاده میشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان فرشاد عسکری نیا و موضوع روش‌های پژوهش هنر در سینما.
روش پژوهش هنر روش مبهمی است. علارغم عنوان‌های نظیر عنوان این کتاب که در این جلسه به دست من رسید و من این امکان رو نداشتم پیش از این رو ببینم و بررسی دقیقی البته درباره این کتاب نمیتونم عرض کنم، یه تبرقی کردم فهرستش رو دیدم. این کتاب با احترام نسبت به در واقع مترجم محترم کتاب و مؤلفین کتاب به نظرم رسید کمک قابل ملاحظه‌ای نمیکنه برای اینکه دانشجویان هنر و دانشجویان سینما، یک رشته از هنر، بدونن که چه کار باید بکنن. البته این پرانتز رو باز کنم که من بررسی دقیقی در این باره انجام ندادم، ولی فکر نمی کنم این کتاب هم گرهی بتونه باز بکنه، اگرچه این کتاب کتاب مثبت و موثریه و باید یک مقداری محتوا به تیتر نزدیک باشه. تیترش هست روش تحقیق در هنر و طراحی. به نظرم رسید متن از عنوان فاصله داره. یه آفت مهم دیگه سلطه دیدگاه کمی‌گرایانه در پژوهش‌های ذاتاً کیفی هنریه. این دیدگاه کجا داره بیشتر از همه ترغیب و تشویق می‌کنه؟ فصلنامه‌های علمی پژوهشی که درباره هنر و سینما دارن کار می‌کنند. شما اگر در انتهای مقالتون آمار ارائه بدید، بخت و اقبالتون برای این که اکسپت بشه در یه نشریه علمی پژوهشی خیلی بالاتره تا یه خروجی کیفی، اظهار نظر کیفی داشته باشید. و میدونید که در اظهار نظر کمی اهمیت سوبژکتیویته، ذهنیت، ذهن مبتکر باید به حد اقل برسه. دیدگاه کمی گرایانه در پی آمار و ارقام و حذف در واقع ذهنیت، در پی عینیت گراییه. ولی واقعا اون پژوهش‌هایی که آمار و ارقام ارائه می‌کنند، واقعا اون آمار و ارقام منتهی به نتیجه کاربردی و عملیاتی میشه، پس چرا سینمای ما به گل نشسته؟ من سینما رو متهم نمی‌کنم، من در بنیاد فارابی کار می‌کنم، اما می‌دانم وضعیت سینمای ما چی هست. یه سری موارد در واقع غیر مستقیم و دلایل غیر مستقیم هم در این ادبار پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی وجود داره که نباید از اونها غفلت بکنیم. سرفصل مقطع کارشناسی فعلی دانشگاهی طراحیش مال سال 63 هست. این سرفصل اومدن اخیراً یه اقدامی روش انجام دادن، چون من در ارتباط با امورات سرفصل های آموزشی هستم، در متولی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه سوره هستم، اومدن اقدامی روش انجام دادن. سرفصل 4 تا گرایشش در یک سرفصل بود، اومدن گرایش ها رو آقای دکتر برایمی جدا کردن، همون تیترها و بدون دستکاری شده رشته، ولی تغییری در محتوای اونها داده نشده. ما در عصر دیجیتال به سر میبریم. 30 سال، 33 سال از 63 گذشته. در سرفصل کارشناسی ارشد هم که طراحی 73 هست، هیچ اتفاق جدیدی تا این لحظه حادث نشده. شاید در پی در واقع تغییراتی باشن متولیان کار، ولی روی سایت وزارت علوم چیزی دیده نمیشه. بعد خب ما انتظار داریم که مثلا متناسب با تغییر و تحولاتی که در دنیای امروز، نگیم روز به روز، ماه به ماه، فصل به فصل هست، بعد ما بر اساس یک سرفصل 20 سال قبل یا 30 سال قبل بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ یعنی به قول معروف این سازگاری نداره، این مشکل داره. این سرفصل به ویژه کارشناسی ارشد رشته سینما معضلش چیه؟ من میبینم، من دانشجو رو مسئلهش رو حس میکنم، چون باهاشون ارتباط نزدیک دارم بیشتر از کلاس. مسئلهش اینه که بین نظر و عمل تکلیفش مشخص نیست. بسیاری از دانشجویان اساساً اهل حوزه نظرند، نظر پردازند، مطالعه کنندند، نقد بازند، در واقع نظریه محور ذهنشون، اصلا دستی در تولید سینمایی ندارن اینها. تکلیف اینها رو معلوم نکردیم. بسیاری از دانشجویان اومدن در یک مقطع تکمیلی توانایی های عملی و پراتیکشون رو افزایش بدن، میخواهند در واقع این گسترش دانش عملی رو در این مقطع بالاتر براشون صورت بگیره. هم اونا بلا تکلیفن، هم قبلی ها، چون یه سرفصلی ما داریم که این سرفصل قراره به هر دوتای این نیازها تا امروز که تغییری نکرده جواب بده. بعد دانشجویی که فیلم سازه مجبور میشه پایان نامه بنویسه، مسلماً این پایان نامه قابل قبولی از کار در نمیاد. دانشجویی که نظریه پرداز اصلا منتقد سینماست، اومده در مقطع تکمیلی. ما داریم دانشجویانی که میان در مقطع تکمیلی میخوان ارتقا مدرک بدن، اینا اصلا منتقد اسمدار توی مجله هستن، توی روزنامه هستن، در فضای مطبوعاتی کشورن. به این میگیم تو باید فیلم بسازی، نه اینکه منتقدا فیلم ساز نیستن یا نه، اون اصلا این گرایش رو نداره. ما مجبورش میکنیم به خاطر محدودیت هایی که سرفصل آموزشی داره، که تعداد قابل ملاحظه از اینا به اون راهی برن که تمایلی بهش ندارن، چون میخوان مدرک بگیرن. یه چیزی رو همیشه راجبش صحبت نمیکنیم، تو این 2-3 دقیقه راجب این صحبت کنم. یکی از مشکلات جهان امروز جمعیته. این جمعیت میاد در مقطع کارشناسی ارشد، میشه 30 تا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سینما. میخوایم اینا همشون مدرک عالی بگیرن و همشون هم تولید علم بکنن. امکان نداره. ما مدرک میدیم، ما علم تولید نمیکنیم. چون قراره که 30 نفر آموزش بدیم، قرار نیست که عالم سینما تحویل بدیم، که اگر کیفی گرایی داشتیم نمیومدیم 30 تا 20 تا دانشجوی سینما بگیریم. بعد اینها وقتی که به موضوع میرسن دوچار مسئله، حالا من چیکار بکنم؟ به نظر من ممکنه ما با یه ایدئالیسمی بگیم به اندازه همه اینا موضوع وجود داره، ولی به زعم بنده وجود نداره. خب ما با این وضعیت روبرویم، حالا تکلیف دانشجو چیه؟ اینا رو فقط تیترش رو میخونم و عرایزم رو خاتمه میدم. توصیه‌ام به دانشجویان، به نظرم کسانی که بیشتر از همه با این مسئله روبروه، ما باید خودمون رو، یعنی دانشجویان، من سهم خودم، باید خودمون رو پیشاهنگ و پرچمدار علم و فرهنگ جامعه در نظر بگیریم. نریم سفارش بدیم پایان‌نامه برامون بنویسن. من نمیخوام توصیه اخلاقی بکنم، و میخوام بگم با سفارش پایان‌نامه مدرک میگیریم، ولی روحمون رو خراب میکنیم، خودمون رو خراب میکنیم. این کارو نکنیم. دانشجو تو کلاس میگم فلانی رفته پایان‌نامه‌شو داده، نوشتن سر جلسه گرفته 19، به اونا میگم چرا اونو نگاه میکنی؟ برو اون یکی رو نگاه کن که با پایان‌نامه‌اش کتابی بیرون داره که این کتاب حرفی برای گفتن داره. پس دون شأن خودمون نگاه نکنیم، به عالی‌تر از شأن خودمون نگاه کنیم. اگر میخوایم موضوع قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم، واقعا مطالعه عمیقی درباره روش تحقیق و پژوهش و درباره تاریخ و نظریه سینما انجام بدیم. بسیاری از ما به دلیل در حوزه سینما به دلیل فقر اطلاعاتیمون در این حوزه است که به موضوعات پیش پا افتاده و غیر کاربردی و غیر منتهی به نتیجه رو میاریم. زبان انگلیسی رو از یاد نبریم. زبان انگلیسی امروز فرض مسلمه. بدون زبان دانش زبان انگلیسی برای بهره برداری از منابع لاتین، انگار ما چیزی نمیدانیم و در نهایت این که به نظرم میرسه بر ماست که اخلاق رو و اخلاق پژوهشی رو و اخلاق علمی رو در تمام سطوح کاریمون حفظ بکنیم. ما پیشاهنگ جامعه هست.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن، کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در روزهای 27 و 28 آذر ماه 1396 ایراد شده بود. سپاسگزاریم از همراهی شما و بدرود.
شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطا به تن چند تو یه دنیا بیقرار.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
خوشی به دامانم، انجام به گریبانم، در من نگری هیچم، در خود نگری جانم، در دشت و بیابانم، در کاخ و شبستانم، من دردم و درمانم، من عیش فراوانم. دشت و بیابانم، در کاخ و شبستانم، من دردم و درمانم، من عیش فراوانم،
من دیده جهان سوزم، من چشمه حیوانم،
تدبیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. تقدیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. چون روح روان پاکم از چند چگونه تو، تو راز درون من راز درون تو، تو راز درون من راز درون تو.
از جان تو پیدایم، در جان تو پنهانم،
ره رو تو منزه، من مزرع تو حاصل، تو ساز صدا هنگی، تو گرمی این محفل، آریا بگه دریاب مقام گنجیده به جامی بی قلزم بی حاصل.
از موج بلند تو سرحضر توفانم، من تیغ جهان سوزم، من چشمه حیوانم، از جان تو پیدایم، در جان تو پنهانم.
لحظه هاتون به خیر و شادی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. آخرین برنامه در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ، تماشاگه رازنا.